ساعت 15 سه بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. محمد جواد ظریف از فرمان مهاجرتی جدید دونالد ترامپ انتقاد کرد. شرکت کنندگان در مراسم مذهبی ماه محرم در تهران هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند. و سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت بستن مرزهای زمینی و هوایی به روی اقلیم کردستان به درخواست بغداد انجام شده است. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در روز دوشنبه سوم مهر ماه 1396. من بابک غفوری آذر هستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنشی توییتری به فرمان جدید مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همدلی وی با ایرانیان را دروغین خواند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز 28 شهریور گفته بود مردم ایران بیش از همه قربانی رهبران جمهوری اسلامی هستند. آقای ظریف روز دوشنبه در توییتر خود با توهین‌آمیز خواندن فرمان جدید دونالد ترامپ درباره منع سفر شهروندان 8 کشور به آمریکا نوشت: ابراز همدلی دروغین ترامپ با ایرانیان تنینی توخالی‌تر از همیشه دارد. در فرمان جدید مهاجرتی دونالد ترامپ محدودیت‌های تازه‌ای برای شهروندان 8 کشور که قصد سفر به ایالات متحده دارند در نظر گرفته شده است. ایران مانند فرمان پیشین در میانه این کشورها قرار دارد. بنابر اعلام پلیس تهران، شرکت کنندگان در یک مراسم مذهبی عزاداری ماه محرم در تهران هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، شامگاه شنبه افراد ناشناسی با تفنگ ساچمه‌ای به شرکت کنندگان در مراسم عزاداری در خیابان سیمتری جی حمله کردند. بنابر این گزارش، در پی این حمله یک نوجوان یکی از چشمهایش را از دست داد و یک نوجوان دیگر هم زخمی شد. پلیس تهران گفته عملیات شناسایی ضاربان را آغاز کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید بستن مرزهای زمینی و هوایی بر روی اقلیم کردستان عراق به خواست دولت مرکزی در بغداد انجام شده است. آقای قاسمی روز دوشنبه گفت دولت عراق یک روز پیش طی نامه‌ای درخواست مسدود کردن مرزها را به تهران فرستاده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در واکنش به همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق بار دیگر تأکید کرد جمهوری اسلامی به گفته او به تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و روند تحولات دموکراتیک در عراق مصر است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد هر اقدام مغایر با امنیت و تمامیت ارضی عراق به تعبیر او اقدامی نابجا و غلط است. همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق امروز در حال برگزاری است. سازمان ملل متحد، ایالات متحده، ایران، ترکیه و شماری از کشورهای غربی پیشتر مخالفتشان را با برگزاری آن اعلام کرده بودند. دولت مرکزی عراق هم تهدید کرده برای حفظ یک پارچگی کشور از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد. پیرامون همین خبر و برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق امروز در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا شنیدید و حالا نوبت به گزارش دیگری درباره همین موضوع میرسه. استان نفتخیز کرکوک استان مورد مناقشه میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق است. استانی که اکنون کردستان آن را منبع اصلی درآمد خود می‌داند، در حالی که اقلیم کردستان کرکوک را بخشی از خود می‌داند و بر برگزاری رفراندوم استقلال در آن اصرار داشته، دولت مرکزی عراق با این تصمیم مخالف است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در این باره گزارش می‌دهد.
استان نفتخیز کرکوک واقع در شمال شرق عراق، منطقه‌ای که احتمال دارد در ماجرای همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق خبرسازترین باشد. استانی که در ماه‌های اخیر هم به خاطر نصب پرچم کردستان بر ساختمان‌های دولتیش خبرساز شده بود. کردهای ساکن این منطقه که اکنون اکثریت شورای اداری استان را در دست دارند، می‌گویند که همه‌پرسی استقلال اقلیم در کرکوک هم برگزار خواهد شد. رفوار طالبانی، رئیس شورای اداری استان کرکوک، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
بر پایه مصوبه شورای اداری استان کرکوک همه پرسی استقلال در استان برگزار خواهد شد.
این در حالی است که استان کرکوک از مناطق مورد مناقشه میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق است. این استان از نظر اداری و به طور رسمی تابع اقلیم کردستان نیست، اما 3 سال پیش پس از تصرف مناطق وسیع از عراق توسط گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش، نیروهای پیشمرگی اقلیم کردستان عراق این استان را به کنترل خود درآوردند. شاخوان عبدالله، عضو کرد کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، میگوید
این همه پرسی برای تعیین سرنوشت کردستان است. همه پرسی دیگری برای تعیین سرنوشت کرکوک هم با نظارت سازمان ملل برگزار خواهد شد تا مشخص شود باید به کشور کردستان بپیوندد یا به کشور عراق.
در روزهای اخیر کرکوک شاهد خشونت‌های مرتبط با همه پرسی استقلال بود. همه پرسی که دولت اقلیم کردستان با وجود مخالفت‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی اصرار دارد آن را امروز دوشنبه 3 مهر برگزار کند. ساکنان استان کرکوک را عرب‌ها، کردها و ترکمن‌ها تشکیل می‌دهند. نمایندگان عرب و ترکمن کرکوک در شورای اداری استان و در پارلمان عراق با برگزاری همه پرسی در استانشان اعلام مخالفت کردند. حاتم الطائی، دبیر کل حزب حق و عضو شورای عربی کرکوک، به رادیو فردا میگوید
الموقف العربی واضح و صریح عبر عنه ممثلی.
موضع عربهای کرکوک واضح و صریح است. آن را نمایندگان عرب کرکوک در پارلمان و شورای اداری استان اعلام کردند. حتی احزاب سیاسی عرب هم موضع خود را بیان کردند. همه با همه پرسی به طور کلی و برگزاری آن در استان کرکوک به طور خاص مخالفند. مهمترین اصل برای ما حفاظت از امنیت و همزیستی مسالمت‌آمیز در استان است.
احزاب ترکمن کرکوک هم در کنفرانس‌های خبری و هم با نصب پلاکارت‌ها مخالفت خود را با برگزاری رفراندوم استقلال در استانشان اعلام کردند. برخی از آنها حتی خواستار مداخله نظامی عراق در کرکوک شدند، از جمله محمد اغلو، دبیر جنبش قومی ترکمن.
ما با مشارکت در همه پرسی و اصل همه پرسی مخالفیم. کمپینی هم با عنوان مخالفت با تجزیه عراق به راه انداختیم. از دولت عراق می‌خواهیم تا ارتش را برای اعمال قانون و برقراری امنیت در استان اعزام کند.
در جریان همه پرسی و پس از آن به نظر می رسد کرکوک نفتخیز بیش از دیگر مناطق توجه ها را به خود جلب کند. ایمیا جزائری، رادیو فردا.
در خبر دیگری مرتبط با همه پرسی استقلال کردستان عراق، وزارت خارجه ترکیه امروز با صدور یک پیغام هشدارآمیز از شهروندان این کشور در استانهای دوحوک، اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق خواست در صورت امکان هرچه زودتر آنجا را ترک کنند. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، پیامد همه پرسی در اقلیم کردستان میتواند میدان گرفتن کسانی باشد که عناصر تندرو و تروریست ها خوانده شدند. وزارت خارجه ترکیه بار دیگر طی بیانیه ای اعلام کرده آنکارا همه پرسی در اقلیم کردستان را به رسمیت نمیشناسد و نتیجه آن را باطل میداند.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
19 دور از انتخابات سراسری مجلس آلمان شامگاه دیشب پایان یافت. دو حزب متحد دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان به رهبری آنگلا مرکل اگرچه برنده این انتخابات اعلام شدند، ولی به باور تحلیلگران سیاسی برنده اصلی حزب نوظهور و راست افراطی آلترناتیو برای آلمان است. پس از جنگ جهانی دوم این اولین بار است که چنین حزبی با 94 نماینده وارد مجلس آلمان می شود. درباره نتایج کلی انتخابات یک شنبه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
بوندستاگ مجلس آلمان شامگاه گذشته 19 دوره انتخاباتی خود را در تاریخ پس از جنگ دوم جهانی پشت سر گذاشت. انتخاباتی که به 4 حزب مجلس گذشته 2 حزب دیگر هم اضافه کرد. بلافاصله پس از ساعت 18 دیروز به وقت اروپای مرکزی که در حوزه های رأی‌گیری در سراسر آلمان بسته شد، نتایج اولیه این انتخابات نیز به تدریج از شبکه های رادیو تلویزیونی این کشور اعلام شد. دو حزب متحد و همپیمان دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان به رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم مانند انتخابات گذشته با کسب اکثریت آرا مقام اول و احزاب سوسیال دموکرات، آلترناتیو برای آلمان، دموکرات آزاد، چپ و سبز هم به ترتیب جایگاه دوم تا ششم را از آن خود کردند. حزب خانم مرکل اگرچه پیروز انتخابات یک شنبه اعلام شده، ولی نتیجه آرا نشان از آن دارد که حزب صدر اعظم آلمان در مقایسه با انتخابات 4 سال پیش نزدیک به 9% از آرای خود را از دست داده. در میان حزب سوسیال دموکرات، قدیمی ترین حزب آلمان، هم با پیشینه نزدیک به 160 ساله 6% آرایش را از دست داد و سپس مارتین شولتز، دبیر کل کنونی و نامزد این حزب برای کسب مقام صدر اعظمی، اعلام کرد ترجیح می‌دهد در دوره بعدی مجلس آلمان در جایگاه اپوزیسیون قرار گیرد. حزب سومی که در دوره قانونگذاری تازه وارد بوندستاگ مجلس آلمان می شود، آلترناتیو برای آلمان نام دارد. حزبی که 4 سال است اعلام موجودیت کرده و تاکنون توانسته در چند مجلس ایالتی آلمان هم نماینده داشته باشد. این حزب نوظهور در آغاز با شعار ضدیت با واحد پولی یورو پا به میدان سیاست گذاشت و 3 سال پیش که روند ورود پناهجویان به آلمان شدت بیشتری به خود گرفت، حزب آلترناتیو تغییر موضع داد و ضدیت با پناهجویان به ویژه پناهجویان مسلمان را در دستور کار قرار داد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت پیشین، کنونی و آینده حزب آلترناتیو برای آلمان چنین تصویری به دست داده.
این حزب آلترناتیو برای آلمان تو چارچوب اون بحران مالی که از سال 2008 گرفت در جهان غرب خصوص و اتحادیه اروپا هم در بر گرفت تشکیل شد با این شعار که باید ما از یورو خارج بشیم، دوباره به مارک آلمان برگردیم. ولی با توجه به این بحران پناهجویی و ورود انبوهی از پناهجوها به آلمان و همزمان شدن این حضور با یک سری مسائل امنیتی مثل ترورها که زومن هم خوب ارتباط بین این مسائل نبود، همه اینها عرصه‌های جدیدی رو برای فعالیت این حزب راستگرای پوپولیست ایجاد کرد. نگرانی که در بخشی از مردم ایجاد شده بود با علاوه بر این مسائلی که عنوان شد، خب کل روندهای جهانی شدن و جنبه‌های منفی، نگرانی مردم از اینکه این دیجیتالیسم بالاخره به کجا میره، چقدر کارها رو نابود میکنه و آینده جهان کار چه خواهد شد. در نظر بگیریم که الان آلمان یکی از بهترین وضعیت‌های اقتصادی خودش رو داره. با همه این احوال، با سوار شدن این حزب آلترناتیو برای آلمان روی یک سری نگرانی های کلی مربوط به چشم انداز های آینده، مربوط به هویت فرهنگی که فکر میکنن تهاجم خارجی ها میتونه این فرهنگ رو زیر سوال ببره و مسائلی از این دست، تونسته برای بخشی از مردم رو جلب بکنه. در نظرم بگیریم که 2 صفحه از برنامه انتخاباتی این حزب به مسائلی مثل ذبح اسلامی، حجاب و نقاب اسلامی یا اندازه مناره ها و تعداد مساجد و اینا برمیگرده. منتها با توجه به اینکه هیچ حزبی حاضر نیست باهش ائتلاف بکنه و در این حال در درون خودش هم یک سری اختلافایی وجود داره و نوعی از تناقض هم در کارکرد حزب هست، عملا تقدس خودش رو شاید از دست بده و کلا هم این بحران پناهجویی اینا هرچی که آلمان ازش دور بشه و مدیریت بهتری بکنه، به نظر میاد که راه برای یک همچین احزابی بیش از پیش زمینش از بین بره.
با ورود حزب آلترناتیو برای آلمان به مجلس، شکل و ترکیب دولت آینده آلمان هم حالت پیچیده تری به خود گرفت. اگر این حزب در انتخابات یک شنبه به جای سومین حزب مقامهای بعدی را از آن خود می کرد، این امکان وجود داشت که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان 4مین دولت خود را مانند 4 سال پیش با همکاری حزب سوسیال دموکرات تشکیل داد. ولی این ائتلاف ظاهراً صورت نمی‌گیرد، زیرا حزب سوسیال دموکرات شامگاه گذشته اعلام کرد در نظر دارد در مجلس آینده در جایگاه اپوزیسیون قرار گیرد. بنابراین تنها راهی که میماند صدر اعظم آلمان با دو حزب کوچک دموکرات آزاد و سبز دولت بعدی را تشکیل دهد. اینکه دولت بعدی آلمان در نهایت کی معرفی خواهد شد، به نوشته روزنامه‌ها باید یکی دو ماهی صبر و حوصله کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با رادیو فردا باقی بمونید. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط خبرهاست و پس از اون هم میتونید راست ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران بخش بعدی خبرها رو بشنوید. تا اون موقع بخش موسیقی رادیو فردا همانند همیشه همراه شما خواهد بود.